أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. برخی از سوالاتی که مربوط به مباحث قبل است این است که گاهی گفته می شود ما در عصر غیبت تو ظلمت و تاریکی هستیم، از این درس و بحث و علوم چه طرفی می بندی؟ مستحضرید که ائمه علیهم السلام عموماً به وجود مبارک ولی از خصوصاً اینا خلیفه الله هستند. این اصل مطلب به ذات اقدس اله که مستخلف ان هست محیط به کل شیء است و مع کل شیء است، با همه ما هست، اقرب من حبل الورید است. اصل دوم، پس اگر مشکلی هست در غیبت ماست نه در غیبت ولی ما. ما اگر از غیبت به حضور بیاییم، اگر از جهل به علم بیاییم، مبدأمون را میشناسیم، او را میپرستیم، خلیفه مبدأمون را میشناسیم، ولایت او را میپذیریم و در روح و ریحانیم. وگرنه اون حضور فیزیکی برای بسیار از افرادی که در صدر اسلام بودن و نمازهای پنجگانه را پشت سر بهترین امام جماعت دنیا وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخوندن، در مسجد النبی هم اقامه میکردن که بعد از مسجد الحرام بهترین مسجد های روی زمین است، و از آره طرفی نبستن. پس ما اگر از غیبت به در بیاییم بسیاری از مسائل برای ما حل است، و این علوم دینی زمینه است برای اینکه انسان به اینها عمل بکند و از غیبت در بیاید و مشمول لطف حضرت بشود. مطلب دوم آن است که قرآن کریم آمده عناصر محوری دین خودش ذکر کرد و در بین اونها به دو اصل خیلی اهمیت داد، یکی ایمان به مبدأ، یکی خدمت به خلق. چه از وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه، چه از ائمه دیگر علیهم السلام، و از وجود مبارک پیغمبر علیه السلام و از این 14 معصوم، این رسیده است که دو چیز است که بهتر از اونها فرض ندارد، دو چیز است که بدتر از اونها نیست. خصلتان لیس فوقهما من البر شی، یکی ایمان به خدا، یکی خدمت به خلق خدا. دو چیز است که از اونها بدتر نیست، یکی کفر به خدا، یکی ضرر به خلق خدا. اینها در اوائل رسالت آمده. شما این صور مکی رو که ملاحظه فرمایید، فضای مکه، جو نزول مکه، شأن نزول مکه، در بسیاری از صور مکی سخن از کمک کردن و فقرا، تولید شغل، رفع بیکاری، اینا مطرح است. این سوره های مبارکی که در بخش پایانی قرآن کریم است ملاحظه فرمایید. سوره مبارکه بلد که در مکه نازل شد، بعد از اون آیات توحیدی فرمود فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فکو رقبه او اطعامون فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه ثم کان من اللذین. این در مکه نازل شد. فرمود اینا چرا رو دشت راه میرن، روی مکان هموار راه میرن؟ صراط مستقیم یعنی مستقیم، نه یعنی آسان. صراط مستقیم صراطی است که اگر انسان شروع کرد به رفتن احتیاج ندارد که از دیگری راه سوال کنه، آدرس سوال کنه، مستقیم به بهشت می رود. نه اختلاف درش است، بین هما فرقان عظیم، اینجا پا گذاشتی آخرش بهشت. منتها اینجا کتل داره. صراط مستقیم نه یعنی هموار، یعنی صراطی که کجراها نیست، بیراها نیست، خطر نداره، گمراهی نداره، همین. اینجا پا گذاشتی آخرش بهشته. ولی این عقبه دارد، کتل دارد. فهمو چرا اینا این کتلها رو طی نمی کنن؟ فلقت همال عقبه. بعد عقبه رو تفسیر کرده است. فهمو می دونید عقبه چیه؟ عقبه بند آزاد کردن. یک، در زمان گرانی و کمیابی به داد فقرا رسیدن، این عقبه است. عقبه را وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه معنا کرده است. البته تفسیر روشن همین آیات است. اینا که بی مسکنن، گرفتار تراب و خاکن، زمین گیرن، به درد اینها برسید، مسکن اینها تعیین میکنه. وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه در بین ائمه علیهم السلام از یه قدرت ظاهری برخوردار بود. سفره های سنگینی به احترام حضرت پهن میشد. وجود مبارک حضرت قبل از اینکه شروع بکنند، از ائمه دیگه هم مثلا نقل شده است که اگه همچه سفره نقل شده هم این کارو میکردن. یه ظرف خالی طلب میکرد، از بهترین غذاهای اون سفره در این ظرف میریخت، پر میکرد، این آیات میخوند، بعد میفهمد این رو به مسلمان بدید. هر لقمه‌ای که بر میداشت از این ظرفهای سفره در این کاسه خالی بذاشت، همون فرق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فکو رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا متربه. فرمود اون کسی که بخوره و تهمانده سفره رو به دیگری بده، که این اقتحام عقبه نیست. اونی که لباس نور بپوشه وقتی مندرس شد به دیگری بده، که این که اقتحام عقبه نیست. اون که کار اصل امیر میکنه، دو تا لباس تهیه میکنه، یکی رو به خودش، یکی به غنبر میده، اون اقتحام عقبه است. این کار امام رضا سلام الله علیه بود. این آیه در مکه نازل شد. همون بسیار خوب، کافرین کافر باشید، داره به درد فقرا برسی. این تولید شد، رفع بیکاری، مشکل گرانی را حل کردن، اینا جز دستورهای بین المللی دین است. منتها اون روز دستور نبود که برای روم نامه می نویسد یا برای امپراتوری ایران نامه می نویسد، ولی عمل این بود دیگر. همه این آیات در سوره مکه نازل شد. فرمود فلقت حمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، وقتی که گرانی است، کمیابی است. یتیما ذا مقربه، اونا که ارحامش آیند. یا مسکین زامتربه، اینا که حاشیه نشین شهرن، به تراب بسنده کردن، خاک نشینن. بالاخره همون رسیدن به اینها، جامعه نو به اینها دادن، غذای تازه به اینها دادن، این اقدام رب است. خب اصرار قرآن کریم بر این است که اولا توحید، ثانیا رسیدن به خلق، هم از امام عسکری سلام الله رسیده است، هم از ائمه دیگه، که خصلتان لیس فوق هما من البر شی، خصلتان لیس فوق هما من الشر شی. شرک و نرسیدن به امر فقرا و نیازمندان از بدترین کارهاست، ایمان به خدا و رسیدن به کار خلق از بهترین کارهاست. بنابراین نمیشه گفت حالا اسلام که رشدی نکرده چطور حرف بین المللی میزند. از همون اول فرمود من برای جهان آمدم و ما ارسلناک الا کافتا للناس، این است نذیرا للبشر، این است للعالمین نذیرا، این است ذکرا للبشر، این است منتها دعوت اول سری بود، بعد انذر عشیرت اگر اقربین بود، بعد فاسرع بما تؤمر بود، منتها حرف جهانی است. در سوره مبارکه فجر که قبل از سوره مبارکه برد است در مکه نازل شد. هم مشکل تو این است که بل لا تکرمون الیتیم و لا تحاضون على طعام المسکین و تأکلون تراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، جم یعنی انبوه، نه مال فراوان، دوستیتون فراوان است، حبتون جم است. اون جمع مالا معدده یه بحث دیگری است. یحسب ان ماله وحده، نه همین مقدار کمی که داری مال فراوان نداری، ولی حبتون به این مال اندک جمع است، یعنی انبوه است. خب این رو باید کم کرد. بنابراین رسیدن فقرا و تولید کار و تولید شغل امثال ذالک از پیام‌های اولی قرآن کریم بود. اینجا هم فهم بسیار خوب، مشرکین گرفتار دو تا شرن، یکی به الله ایمان ندارن، یکی به خلق خدا نمیرسن. فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات، این زکات بر زکات فقهی خاص نیست، اونا در مدینه نازل شد، اون عبادت است، قصد قربت میخواهد و از کسی که قصد قربت نکند قبول نیست. اما زکات معنای انفاق و رسیدن به فقرا این مطلق خیرات است، این از هر کسی مقبول است. به ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات بهم بالآخرته هم کافرون. مطلب دیگه این که اونا میگفتن که شما ما رو درک نمی کنید، ما هم شما رو درک نمی کنیم، برای اینکه من بیننا و بینک حجابون. ذات اقدس اله حرف اینها رو تکذیب نکرد. اینا گفتن قلوبنا فی اکنه، ما شما رو درک نمی کنیم، در معرفت نداریم. اما نمی دونن این پرده از کجا رو مدارک ایشون الغا شده و آویخته شده. اینا با سیئات اعمالشون تار و پود پرده را بافتن و ذات اقدس رو همون جهنم علی قلوبهم اکنه، که این کیفر الهی است. اونا که گفتن قلوبنا فی اکنه خدا تکذیب نکرد، ولی نمیدونن که از کجا دارن چوب میخورن. این تار و پود اون پرده را خودشون بافتن، بعد ذات اقدس را فهمو به جل علی قلوبهم اکنه. این که گفتن بیننا و بینک حجابان، یعنی نه تو ما را درک میکنیم عزالله، نه ما، غافل از این که پیغمبر اونا کاملا درک میکرد. معنای بیننا و بینکه ممکن است از نظر بی حرمتی اونها این باشد، ولی واقعیت این نیست. اونها پیغمبر رو درک نمی کردن، ولی حضرت کاملا به اونها احاطه داشت و خصوصیاتشون درک می کرد و راهنمایی هم می کرد. منتها از دو طرف حجاب بود، یعنی فیض تو به ما نمی رسد، ما خودمون جلوشی گرفتیم، خودمون هم جلو خودمون رو بستیم که به فیض شما دسترسی پیدا نکنیم. اگر که اضافه شدن کلمه من که اصرار از مخشلی بر این است، برای این نکته باشد. خب مطلب بعدی آن است که در فضای جاهلیت اینطور بود، در فضای اسلام هم همینطور است که انسان موظف است مستقل باشد، به فکر دیگران برسد. اگر استقلال نداشته باشد، تابع زید و عمر باشد، در ایمان و کفر، در حق و باطل، در صدق و کذب، در عدل و ظلم، در خیر و شر، در حسن و قبیح، این یمیدون مأکل ریح از اتباع کل نائق است و مانند اون. ولی وقتی مستقل بود، خودش هم خودش مستقیم می رود، نه راه کسی می بندد، نه بیراه می رود، و هم اجازه نمی دهد کسی کجراه برود، تا اونجا که ممکن است دیگران را هدایت می کند. تو آیه 3 و 7 و 8 سوره مبارکه حج گذشت که فرمود اگر تابعی محقق باش، اگر مطبوعی محقق باش، اگر مرجعی محقق باش، اگر راجعی محقق باش. این آیه 3 و آیه 7 و 8 سوره بارکه حج این بود که یتبع کل شیطان مرید، یا ثانی عطفی لیزلن سبیل الله. فرمود تا محققانه حرکت نکردید این مشکلات دامنگیرتون میشه که یمیلون مع کل ری. خب پس بنابراین هم مسئله غیبت مشخص شد، هم مسئله استقلال انسان مشخص شد، و هم رسالت دین در آغاز امرش همین است که هر دو امر را رعایت کند، یعنی وظیفه انسان نسبت به خالق و وظیفه انسان نسبت به خلق را رعایت کند، و هم جهانی بودن او. درست است که نامه‌ای که حضرت برای امپراتوری ایران و روم نوشت در مدینه بود، ولی اصل دعوت دعوت جهانی بود، به دلیل اینکه در همون مکه صهیب رومی مسلمان شد، سلمان فارسی مسلمان شد، بلال حبشی مسلمان شد. معلوم شد اختصاص نداشت به همین مسئله عرب و حجاز و مکه و مدینه و امثال ذلک، جهانی بود. خب اینا از اطراف عالم آمده بودن دیگه، اینا شدوم عرب نبودن که، اینا مخصوص مکه بودن، مدینه نبودن که. یکی از حبشه آمده، یکی از ایران رفته، یکی از روم آمده، بالاخره پذیرفتن این حرفو. این پذیرش نشون می آن است که مستقل. خب اما اینکه انسان وقتی وارد بهش شد علمش زیاد می شود ولی حسرت نمی برد، برای آن است که اون نشأه نشأه کمال است. الان فرشته ها بعضی ها مطاعن، بعضی مطیعن، مطاعن سمع امین، یه ده زیر مجموعه جبرئیل سلام الله علیه، یه ده زیر مجموعه اسرافیل و ایکائیل و اسرائیل سلام الله علیه و اجمعین. اما هیچ کدوم قبطهی، حسرتی، افسوسی، حسدی ندارن که چرا ما به این مقام نرسیدیم. شون داخلی ما هم همینطوره، قوای بیرونی ما اینطوره، قوای درونی ما اینطوره. در بیرون ما سمع و بصر داریم، هیچ کدوم حسد دیگری، حسرت دیگری رو ندارن. در درون وهم داریم، خیال داریم، هیچ کدوم حسرت دیگری، حسد دیگری ندارن. در بهشت اصلا این نقص ها نیست، این لا لای نفی جنس است، منتها در اصل تکرار این لا، این کلمه لغو و تعصیم مرفوع ذکر شده، لا لغو فیها ولا تعصیم، وگرنه لای نفی جنس همون نصب میداد. این که همون لا لغو فیها ولا تعصیم، این اصلا حسرت و حسد و زشتی و امثال ذلک نیست. لذا هیچ حسرتی در بهشت نیست، با که انسان کمالات نامتناهی را پذیرفته دیگه، و خستگی هم درش نیست، برای اینکه انسان بیکار نیست که خسته بشود. علوم نامتناهیه الهیه که پس از دیگری ظهور میکند، اسمای حسنای نامتناهیه الهیه که پس از دیگری ظهور میکند، مگر این کمالات کم است، مگر تمام شدنی است. بنابراین نه خستگی هست، نه یکسان بودن هست، نه احساس ملال می شود. هر لحظه و هر حالتی یه فیضی از اسمای نامتناهی الهی، این هزار اسم یا هزار یک اسم مبارکی در جوشن کبیر است، هر کدام اگر چنون چه میلیاردها میلیارد درجه شما این تفسیر الهی بدانید، ببینید که تمام شدنی نیست. بنابراین انسان اونجا از یکسان بودن احساس خستگی نمی کند، احساس یکسان بودن نمی کند، ملالی درش نیست، هیچ رنجی درش نیست، ای و خستگی و لغو و تعصیم و امثال ذلک درش نیست. نه قبطه وجود ندارد، مثل این که در ملائکه الان همینطورند، در قوای درونی ما همینطورند، و قوای درونی ما و قوای بیرونی ما همه در تحت رهبری نفس دارن کار میکنن. هیچگاه یه افسوسی برای قوه وهم و خیال نسبت به عقل نیست، هیچگاه افسوسی نسبت قوه شهوت و خیال نسبت به عقل عمل نیست، هیچگاه افسوسی برای دست و پا نسبت به چشم و گوش نیست. هر کدام کلون یعمل و وظیفته. نشأه نشئی است که به نحو جنس لغو و تعصیم و حسرت و حسد و امثال ذلک کلن برداشته شد. این همه فرشته هایی که عددشون را جز ذات اقدس اله نمیدوند، هیچ کدام حسد دیگری را، حسرت دیگری را، اینا را ندارن. یه همچه نشعه ایست. خب فرمود به این که یه همچه عالم ایست، وقتی وارد شدید زندگی بکنید. جامعیت قرآن هم ایست. حالا برسیم به سراغ خلقت آسمان و زمین. فرمود به این که این عالم با این نظمی که شما دارید زندگی میکنید، این نظم محیر العقول را کی داره تعمیم میکنند؟ برخی اصلا خوابن، الناس نیام ازاماتون تبهو، خوابن اصلا فکر نمیکنن که کی خلق کرده، چیو خلق کرده، برای چی خلق کرده. خب ما این دانشمندان را به چه مناسبت بگیم دانشمند؟ برای اینکه گوشه ای از اسرار عالم را دارن درک میکنن. اون که این معلوم را آفرید، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. اگر تصادف در کار باشد، هیچ نظمی در کار نیست، علمی هم در کار نیست، خب شاید این کار شما کردید به نتیجه نرسیدید، چی رو دارید می پرواز میکنید، با کدوم نظم؟ پس یه نظمی هست که شما خودتون رو سپردید به این هواپیما یا به این آپولو که رفتید، معلوم شه نظمی در کار ده. اگه نظمی در کار نباشه، چی رو شما خودتون رو به خطر میندازید؟ عمق دریا را قوس میکنید، اوج سما را پرواز میکنید، رو نظم علمی است دیگر. اگر انا خلقنا کل شیء بقدر هست، اون که این نظم دقیق ریاضی را آفرید، آگاه هست، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. اگر دیگران علمشون به این است گوشه ای از اسرار خلقت را میفهمند، اون که همه این اسرار پیش اوست و اسرار آفرین است، یقینا عالم است. پس خدا هست، علیم هست، حکیم هست، ناظم هست و مانند آن. بسیاری از افراد خوابن، اصلا نمیدونن کجا دارن زندگی میکنن. الناس نیام ازاماتون تبه. در تبیین خلقت فرمود ذات اقدس اله ازلی است. این سوال راه ندارد که خدا کی خلق کرد، کجا خلق کرد. خود کی که سوال از تاریخ است، از زمان است. کجا که سوال از مکان است، از جغرافیا است. کی به کجا که دو تا واژه استفهامیان بعد پیدا شدن. هیچ فرض ندارد که ذات اقدس اله بوده، عدم محض بوده، فاصله معین بوده، بعد فیض الهی شروع شده. اگه کسی توانست یه همچیزی رو تصور بکند، خب مختار است. اما در عدم محض نه سبق و لهوب معنا دارد، نه فصل و وصل معنا دارد، نه معیت معنا دارد. اگر کسی توانست تصور بکند آزاد است. ولی ما بگوییم الله بود، بعد فاصله بود مدتی، بعد عالم را آفرید، در عدم محض جلو و دنبال فرض ندارد. زمان با خود ماده حرکت میکند. کی با پدید آمدن ماده وجود میآید؟ کجا با پدید آمدن ماده وجود می آید؟ ذات اقدس اله یا ماده خلق کتر و ماده اولی چی بود؟ البته ارواح انبیا و اولیاء علیهم السلام که نه متضمنن نه متمکن، اونا که سر جاشو محفوظ. اما سماوات و ارض و اینها، این موجود همین که یافت شد سیال است و متحرک. این موجودی که سیال و متحرک است، با یافت شدنش زمان و مکان پیدا می شود. کی بعد پیدا می شود؟ کجا بعد پیدا می شود؟ بین عالم و الله عدم محض است. در عدم محض سبق، لهوغ، معیت، فصل، وصل فرض ندارد، معنا ندارد. بگیم قبلا مصلحت نبود، قبلا این در کار نبود، مصلحتی در کار نبود، قبلا مفسده داشت، خب قبلی نبود، مفسدی نبود. گاهی انسان الهی حرف میزند ولی انسانی فکر میکند. انسان میگه که فعلا مصلحت نیست من این کار را انجام بدم، دو سال بعد یا سه سال بعد انجام میدم. خودش هست، زمان هست، مکان هست، مصالح هست، مفاسد هست، بررسی میکند بگند الان مصلحت نیست دو سال بعد انجام میدن، این راه دارد. اما اگر خود زید باشد به عدم محض، این مصلحت و مفسدی ندارد، این سبق و لحوقی ندارد، این جلو دنبالی ندارد، این فصل و وصلی ندارد. عدم یعنی عدم. اگر کسی توانست در عدم محض سبق و لحوق و انفکاک و تأخر فرض کند که خدا بود و هیچی نبود، بعد از مثلا یه مراحلی جهان را آفرید، بعد فرض ندارد، قبل فرض ندارد. همه اینها حادث ذاتی هن یک، همه اینها فقیر ذاتی هن دو، همه اینها حدوثن و بقاهن محتاج به ذات اقدس اله هن سه. فرمود ما ماده را آفریدیم، این ماده اول بسته بود که سماوات و ارض و کانت رتف، بعد فتقناه ما برابر آیه سوره مبارکه انبیا، ما اینا را باز کردیم و این بسته رو باز کردن و به صورت سماوات و ارض و ما بین هما در آوردن شش دوره طول کشید. حالا هر دوره چند میلیارد سال است او رو خدا می دوند. همین که ماده حرکت کرد زمان پیدا می شود. حالا گاهی یوم و لیله است که عبارت از حرکت زمین به دور خود هست در برابر شمس، این شبان روز مصطلح است. اما اصل زمان مربوط به فلک و ملک نیست، اصل زمان مربوط به حرکت ماده است. هر جا حرکت از زمان هست، زمان مقدار تدریجی حرکت است، چه اینکه مسافت مقدار متصل و هندسه مکانی یا غیر مکانی حرکت است. اگر حرکت هست زمان هست، تدریج هست، تدریج همون زمانه که اجزایش سیاره. حالا اول آسمان رو خلق کرد بعد زمین را یا نه، از این قسمت پیداست که اول مقدمات خلقت زمین را آفرید. فرمود به این که این کوها را ما خلق کردیم برای اینکه زمین را آرام کند، اینا نلرزند. این کوها را اگر از زیر قرار میدادیم به عنوان ستون، شما میگفتید به این که زمین دارای ستون هست. خب حالا برفرض اگر ما این کوها را زیر قرار میدادیم، زمین را رو قرار میدادیم، خود اون کوها رو چی مستقر بود؟ کل این مجموعه با اراده الهی داره اداره میشه. اگر جاذبه است، جاذبه رو با اراده الهی داره تنظیم میکنن. فبودن خدای سبحانیست که یمسک السماوات، در این پرنده هایی که تو فضا حرکت میکنن، این حیوانات پرنده سنگین وزن، فبود همه رو ما داره اداره میکنیم. الان این دست ما که سنگین است، کی اینجور نگه میداره؟ اراده ماست که نگه میداره، بعد میاریم پایین، بعد میاریم بالا، بعد حرکت میدیم. اراده انسان است که این دست سنگین را حرکت میده، بالا میبره، پایین میاره، ساکن میکنه، متحرک میکنه. فرمود اراده الهی است که ذات اقدس اله اراده کرده زمین اینجور، زمان اونجور، پرنده اینجور. این طور نیست که اگر ما کوها را زیر زمین قرار میدادیم، شما میگفتی این داره ستون است. خب این ستون رو چی مستقر است؟ ولی ما اون کوها را روی زمین قرار دادیم که برکات فراوانی برای شما داشته باشه که در بحث دیروز گذاشتیم. این مقدمات ساختار زمین فراهم شده، اما هنوز زمین از زیر آب در نیامده که قابل سکونت باشه. بعد اینکه آسمان را تنظیم کرد، تو سوره مبارکه نازعات دارد والارض بعد ذالک دهاها. الان اینجا فرمود اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، زمین را در دو روز، اما کارش هنوز تمام نشده، هنوز از زیر آب در نیامده، به دلیل اینکه در سوره مبارکه نازعات دارد والارض بعد ذالک دهاها، یعنی بعد اینکه مسئله آسمان تمام شد، مسئله زمین به عنوان ده والارض که روز 25 ذی‌قعده است از اینجا شروع شده. فرمود اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا، شما اون که خالق است به کفر ورزیدید، اون که فرستنده کتاب است کفر ورزیدید، اون که فرستنده پیامبر است او رو کفر ورزیدید، اینا مال او. بعد سنگ و چوب را شبیه او کردید. این عالم اینه دیگه، عالمی که سنگ و چوب را به جای الله می نشانند، معلوم شد همه چیز در این عالم ممکنه. هم متنبیان را به جای انبیا می نشانند، هم فرائره را به جای الله می نشانند، هم سقیفه را به جای قدیر می نشانند، هم منافقان را به جای مؤمنان می نشانند. همه چیز تو این عالم هست، منتها اینها را خودش انسان می سازد، وگرنه در جهان غیر از نظم چیز دیگر نیست. این پنج مرحله قبلا مکرر برسون رسید. این عالم همه چیز ممکنه. کار این عالم برای عده بدلی درست کردن است. برای عده خدای بدلی فرعون گفت انا ربکم الاعلا ما علمت لکم من اله غیری. اصنام و اوثان که ارباب و شرکای بدلی الهی هم. این درباره خدا، این بخش اول. متنبیان انبیای بدلی هم، بدل اونها جعل شدن که آمار متنبیان کمتر از آمار انبیا نیست. خلفا و ائمه بدلی به جای قدیر می نشینند که کم نیست. علما و مشایخ سوء دربار به جای علما و روحانیون راستین می نشینند که کم نیست. منافقان به جای مؤمنین می نشینند که کم نیست. از توحید تا ایمان، از ایمان تا توحید، در همه مراحل پنجگانه جای بدلی بافتن و بدلی ساختن است. انسان باید مواظب باشد گرفتار این بدلی ها نشه، نه در درون خود، نه گرفتار بدلی بشه و نه بدلی رو تأیید کنه. فرمود شما هم نسبت به ذات اقدس اله که خالق از کفر ورزیدی، او رو نمی پرستید، وحی او رو منکرید، فرستاده او رو نمی پذیرید. یک و همین که سنگ و چوب رو میپذیرید، لذا اینها رو عطف کرده و جدایی از هم است. اینکم لتکفرون به الذی خلق السماوات والارض فی یومین. این سه چهار معصیت مال کفر الله. و تجعلون له اندادا. این سنگ و چوب رو مقرب میدونید، این سنگ و چوب رو شفیع میدونید، در برابر اینا کرنش به خضوع میکنید، در حالی که الله رب العالمین است. خدای سبحان که زمین را دروز آفرید، در زمین رواسی و راسیه و کوههای سخت بلند از فوق او قرار داد و در این کوهها و زمین برکات فراوانی قرار داد و اقوات شما را در چهار فصل مشخص کرد، سواء للسائلین. منتهای عده جلوی سؤال سائل را می گیرند. هر کی بره کار بکنه برش نافتن. سوال یه سوال لفظی است که اون خیلی مطلوب نیست. تو بیانات نورانی امام باقر سلام الله علیه است که فرمود اگر کسی بداند در سوال چه مزلتی است، ما سأل احد احدا. این خاندان کرم هم فرمودن اگر من دستمو برهنه کنم تا مرفق به دهن افعی بگذارم، بهتر از آن است که سوال بکنم کسی را که نبود و بد بود شد. این کرم نیست، این خاندان خاندان کرم هست. و بود انسان از انسان سوال میکنه. خب دیگری کی بود داد؟ همون الله بود داد دیگه. این که الله به ما از دیگری نزدیکتره که. فرمود اگر من دستم رو تا آرنگ برهنه کنم و در دهن افعو بگذارم، بهتر از آن است که سوال بکنم کسی که لم یکن ثم کان. این روح عزت دیگه. فرمود هیچ کسی اگر بداند که در سوال چه ذلتی است، ما سأل احد احدا. و اگر کسی بداند در اجابت دعای مؤمن چه کرم و شرفتی است، ما رد احد احدا. خب فرمود سواء للسائلین، هر چی بخواد بهش میدیم، هر کی کار بکنه بهش میدیم. سائلین کیانن در سوره مبارکه رحمان فرمود یسألهم من فی السماوات، این تو ای آیه سوال جواب عمومی خداست. کل یوم هو فی شأن، چرا؟ چون یسألهم من فی السماوات والارض، مگه سوال قطع شدنیه؟ هر لحظه هر موجودی میگه یا الله. پس خدا در هر لحظه ظهوری دارد. این یوم نه معنی 24 ساعت است، نه یوم در برابر شب است. یسألهم کل یوم، یعنی کل ظهوره، کل ظهوره، کل یوم هو فی شأن، چرا؟ چون یسألهم من فی السماوات والارض. این یک آیه است که صد روزه سوال و جواب نشون میده. خب یسألهم، مگر اونا روز سوال میکنن شب سوال نمیکنن؟ یا بالعکس، یا هر لحظه در حال سوالن، هر لحظه یا الله مردم بلنده دیگه، پس هر لحظه او داره جواب میده. خب هر که سوال کرد ما بهش میدیم، منتها دیگران نمیدونن از کی دارن سوال میکنن. همون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه و آله، انکم تدعون من لا تعرفون. خب این سبا اند سوالی، یعنی هر کی کار کرد ما بهش میدیم، هر کی سوال کرد ما بهش میدیم. سوال لفظی اون حد اقل است، اون سوال عملی، اون کسی که داره تولید میکند اون داره سوال میکند. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 34 فرمود و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چه خواستید به شما داد. خب به ما داد، اما این طور نیست که به ما بدهد و بیگانی در کار نباشد و بدلی جعل کنم در کار نباشن. باید اینا رو از دست اینها گرفت و این ماله را برطرف شد که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع. خب یه مقداری هم باید شما قیام بکنید، وگرنه اگه قیام نکنید، مبارزه نکنید، جهاد نکنید، نه تنها مسجد شما نیمونه، بیع و کلیسای ترسایان و کلیمیان نیمونه، صومعه راهب دلنشین هم نیمونه. شما با قدرت این اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق در سراسر این خاک وسیع شوروی سابق یه جا برای اینکه چهار تا راهب برن تو صومعه بشینن نبود. اینا هم بساطش به هم زدن دیگه. همون لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله. هر چه نام خدا و توحید و معرفت و قیامت و همه اینا رو ویران کردن. همون بالاخره یه مبارزه شما انجام بدید. ما سبعان لسالیم به همه دادیم، اما این تو نیست که لغمه رو آماده کنیم بذاریم دهن شما. این در بهشت است. تو دنیا هم شوفی مناکبها، تو دوش زمین راه برید روزیتون رو بگیرید، خب تولید کنید، کار کنید، اشتغال کنید. به این فکر نباشید که رایگان مصرف کنید و به این فکر نباشید بگید به من چه، هم به من چه، هم به تو چه، هم به او چه. همه ما واقعا کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. این چقدر این بیان لطیف و شیرینه. فرمود شما در برابر چشم گوشتون مسئول هستید یا نیستید؟ به ما فرمود. فرمود شما یه دلی دارید، یه چشمی دارید، یه گوشی. خب در برابر چشم و دل و گوش مسئول هستید یا نه؟ تو سوره مبارکه اسراء فرمود به این که ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسئول. شد بعد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همونطوری که از چشمتون سوال میشه، از گوشتون سوال میشه، از دلتون سوال میشه، از این مردم و جوانهای بیکار هم سوال میشه. کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیت. این حرف بوسیدنی نیست. به ما میگن چشمتو چرا مواظب نبودی؟ به ما میگن چرا مواظب نبودی این جوان بیکار بشه؟ خب این حرف همون کسی که قرآن را آورده دیگه. اونی که قرآن را آورده گفته که چشمتون رو مواظب باشید، گوشتون رو مواظب باشید، دلتون رو مواظب باشید، جوانها رو مواظب باشید. کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته. پس برابر این سوال سالی معنای باز رسید. یعنی در اوائل نزول در اوائل مکه فرموش فرمون. خب مگر این سوره مبارکه بلد تو مکه نازل نشد، مگر سوره فجر تو مکه نازل نشد. غالب این سوره مکی به یاد فقرا برسید، به یاد مردم باشید، کمک مردم بکنید، تولید کنید، اینا در مکه نازل شد دیگه. این حرفش حرف جهانی است، منتها ابلاغش به تعلیم عمومیش تدریجی است، وگرنه اصل مطلب عمومی و جهانی است. در جریان متشابه و محکم در سوره مبارکه آل عمران اونجا مفصل بحث شد. در سوره آل عمران اوائلش دارد که آیات قرآن دو قسم است، یک قسمت محکم است، یک قسمت متشابه. بعد محکمات ام کتاب و متشابهات در سایه و در دامن ام کتاب که مادرن پرورنده می شوند، و اگر متشابهات در سایه ام کتاب حل شد، یک دست جهان به کتاب الهی می شود متشابه، یعنی شبیه هم نشبه هم. در سوره مبارکه زمر این بحث مبسوطا مطرح شد، فرمود به اینکه الله نزل احسن حدیث کتابا متشابه هست، سرتاپ های قرآن یک دست است. چرا؟ برای اینکه اون متشابهات به محکمات برگشت. وقتی محکمات ام کتاب بود، تفسیر قرآن به قرآن شد، متشابهات به دامن محکم برگشت، این کودکان به دامن مادرشون رفتن، سر تا سر قرآن یک دست می شود. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابهن. چرا متشابه است؟ چون مثانی هست، مستحضرید که تثنیه رو که بگن تثنیه، هر دو چیز رو نمیشه گفت تثنیه. حجر موضوع به جنب انسان رو که نمیگن تثنیه، که دو تا سنگ تثنیه است، دو تا انسان تثنیه است، مگر اینکه انسان و سنگ رو از جهت جسم تثنیه بدونیم، وگرنه تثنیه یعنی انسان، یعنی انعطاف. این دو چیز باید گرایش رو هم داشته باشن، منسنی منعطف همگرا باشن تا بشه تثنیه، وگرنه حجر موضوع به جنب انسان که تثنیه نیست که. و تمام آیات قرآن منسنی هم منعطف هم، منطقه یک کسی باید آشنا باشد مثل خود اهل بیت علیهم السلام که این سلطه را دارن، چون خودشون قرآن ناطقن، این سناب و این اطاف و همگرایی آیات رو درک بکنن. وگرنه یه سلسله محکمات هست، یه سلسله متشابهات، این متشابهات فرزندان و محکمات هست، اون محکمات مادر این متشابهات هست، این فرزندها در دامن مادرشون رشد میکنن، سر تا سر آیه میشود متشابه، چون انسان دارن، هیچ ابهامی درش نیست، هیچ اشکالی درش نیست، هیچ اغلاقی درش نیست، روان است، سهل است و مانند آن. این دریان متشابه و متحکمات. بعد فرمود به این که دریان زمین که به این صورت تمام شد، ما به آسمان پرداختیم، آسمان رو به اون سماوات برگردوندیم. دستور بارک نازعات فرمود به این که والارزه بعد زالشه دهاها. سوره مبارک نازعات این است، انتم اشد و خلقن ام السماء بناها، رفع سمکها، سمک یعنی ارتفاع در برابر عمق. میگن جسم طول و عرض و سمک دارد اگر ارتفاع رو ملاحظه کنیم، طول و عرض و عمق دارد اگر پایین رو ملاحظه کنیم. رفع سمکها فسواها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها وَلَأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَهَاهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْآهَا وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا. این رو سیدن استاد اصرار دارن به این که این به خلقت برمیگرده. قهرن اون کلمه سمه‌ای که در سوره مبارکه فصلت به مانند آمده، این سمه تأخیر در بیان است، نه تأخیر در زمان وقوع. به هر تقدیر مقدمات خلقت فراهم شد، بعد آسمان تنظیم شده است، به راه های شیرین فراهم شده است، بعد زمین سامان پذیرفت که ده و الارض شروع شده است. حالا بحثا انشاءالله بعد از تعطیلات فروردین. والحمدلله رب العالمین.